جان برمیخیزد و نوید بخش آغاز سال نوست. خدا قوت به همه نوروزی خانهایی که در ایران زمین به صورت گمنام زندگی کردن، هنوزم گمنام هستند، هیچ استیج و صحنه‌ای ندارن، هیچ تبلیغی ندارن، ولی وقتی از کوچه ما عبور میکنند صداشون رو میتونیم بشنویم که دارن میگن به هوش باش و به گوش باش که سال نو در پیشه. صبحتون بخیر باشه. این برنامه امروز زندگی است که از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون میشه.
بهونه واسه لبخند تو هست توی این شادی، بازم جای تو هست تو همین لحظه که لبریز داست، یه تبسم روی لبهای تو هست. میشه از بودن تو ترانه گفت، یه سبد حرفای عاشقانه گفت، تو هجوم سرخ خنده های تو این احساس و شاعرانه گفت. تو به خندی لحظه ها عالی میشن، دل ها از سیاهی ها خالی میشن، آرزوهات از نگات بر میکشن، میرن و سمت خدا رایی میشن. به بهونه واسه لبخند تو هست یه این شادی، بازم جای تو هست تو همین لحظه که لبریز داست، یه تبسم روی لبهای تو هست. آرزوهات از نگات بر میکشم، میرن و سمت خدا راهی میشم. تو بخندی لحظه ها عالی میشم، دلا از سیاهی ها خالی میشم، آرزوهات از نگات بر میکشم، میرن و سمت خدا راهی میشم، میرن و سمت خدا راهی میشم. یه بهونه واسه لبخند تو هست توی این شادی، بازم جای تو هست تو همین لحظه که لبریز داست، یه تبسم روی لبهای تو هست. میشه از بودن تو ترانه گفت، یه سبد حرفای عاشقانه گفت، تو هجوم سرخ خنده های تو میشه این احساس و شاعرانه گفت.
پرو پول باشه انشاءالله. عیدی ها هم که پرداخت کردن، خب دیگه فقط فرهنگی ها موندن که هنوز دریافت نکردن. انشاءالله فرهنگیان محترم هم در این یک دو روزه بتونن عیدی هاشونو که کامل گرفتن حقوق آخر سالشون هم دریافت بکنن و بزنن به خرید عید و شروع کنن یک ماهو تمشیت بکنن تا سرانجام سال آینده و حقوق جدید از راه برسه. بخش دخل و خرج رو آماده کردیم توسط دکتر سید مصطفی صفاری. همچون همیشه دیدگاه خودشون عرضه میکنن که راهکارهای مناسبی در حوزه هزینه کرد هست و سرمایه گذاری در حوزه بازار، اقتصاد و آنچه که میتونه برای ما سود بخش بشه. بشنوید بخش دخل و خرج رو.
دخل و خرج. بسم الله الرحمن الرحیم. صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. طبق سلسله مباحثی که هر هفته خدمتون داشتیم، امروز بحث ریسک رو میخوام بگیم. ببینید، در اقتصاد و در بحث مالی ما یک بحثی داریم به نام ارتباط مستقیم ریسک و بازدهی. یعنی هر کی خطر کنه سود میبره. همیشه میگن سود بعد از خطره، و علت این که افراد در سرمایه گذاریشون موفق یا ناموفق هستن یا به عبارتی بازدهی کمتری دارن به ریسک پذیری این افراد بستگی داره. ریسک پذیری این افراد به عبارتی ما در اقتصاد به سه گونه ریسک پذیری رو تقسیم میکنه. کسانی که ریسک پایینی دارن، یعنی حاضر نیستن خطر پذیری کنن. در این شرایط کسانی که خطر پذیری نمی کنن مطمئنن بازدهی کمتری هم تو اقتصاد دارن. گروه بعدی کسانی هستن که ریسک متعادل دارن، یعنی خطر میکنه اما نه برای همه پولش، بلکه برای بخشی از پولش خطر میکنه و بخشی عمریش رو شاید نگه داره، که ما در اقتصاد بهش میگیم ریسک متعادل داره. اما گروه سوم کسانی هستن که ما بهشون میگیم که کسانی که ریسک پذیر هستن یا به عبارتی عاشقان ریسکن. هر چقدر که ریسکش بالاتر باشه، علاقه اینا برای اون کار بیشتر میشه. یعنی نمونه شما میتونیم ریسک رو در شهر بازی مثال بزنیم. شما در شهر بازی بازی مختلفی داره، یکی ترن هوایی داره که بسیار بالا پایین میبره. طبیعی است که آدمه که عاشق هیجان هستن اونجا و عموما جوان ها هستن. اگر نگاه، البته وقتی این ترن هوایی بالا میره مثل همه بازارها همه شادند و خندان هستند، اما وقتی میاد پایین جیغای بنفش میزنن، همه داد میزنن. دقیقا شدید ترن هوایی در تمام بازارها هستش. اما بعد شما ببینید آیا ریسک پذیری شما با اون فرصت سرمایه گذاری میخونی یا نه. برای همین هم نوشتن کسانی که سنشون بالا هست، خانمهای باردار، سوار ترن هوایی نشن چون ریسکش بالاست. برای همین من مثال شهر بازی رو میگم که شما انتخابای مختلفی میکنی. حالا اگر با پدر بزرگتون برید شهر بازی، میگم من کنار اساسه هستم، شما برید نگاه کنید. و بعضا حتی این بازی پر ریسک حاضر نیست نگاه کنه، چه رسه که بیاد درش شرکت کنه. دقیقا زندگی و فرصتهای سرمایه گذاری هم شبیه همون هستش. ما اقتصاد در فرصتهای مختلف دچار ریسکهای مختلف هستش. مثلا بازار سرمایه بازار پر ریسکی هستش، یا فرضاً خرید فروش طلا خرید فروش پر ریسکیه. پر ریسک بودن در اقتصاد یعنی نوسان بالا داشتن، یعنی برد و باخت زیاد. شما مثلا اگر به بازار سرمایه نگاه کنید، میبینید در طی این 20 سال بالاترین بازدهیش 138% بوده سال 82 و بدترین بازدهیش منفی 20.8%. و این نشان دهنده اینه که متوسط بازدهی هم یعنی در این 20 سال اگر در نظر بگیرید 35% بوده. یعنی به این صورت میخواد نشون بده که کسی که وارد بازار سرمایه میشه بازدهی انتظارش 35%. اما حواسش باشه ممکنه در بازارهای خوب تا 138% و در بازارهای بد منفی 20.8%ش رو از بین ببره. طبیعتش وقتی اینو وارد مثلا سپرده بانکی اوراق قرضه میشیم، میبینیم اینجا ریسکش خیلی پایین هستش. یعنی چی؟ یعنی شما اگه تو بانک بذارید 15 حالا متوسطش بوده، به اضافه منفی 3% بوده. یعنی یه سالهایی 12% بوده، یه سالهایی 18% بوده و تو این رنج بازی میکنه. پس وقتی شما نگاه میکنید مثلا افرادی که در سپرده بانکی گذاشتن، 85% کسانی هستند که بالای 58 سال سن دارن. و این نشان دهنده اینه که سن افراد رو ریسک پذیریشون اثر داره. هر چقدر که سن میره بالا، انسان محافظه کارتر میشه یا ریسک گریزتر میشه و حاضر نیست خطر کنه و سعی میکنه حفظ سرمایه کنه، حفظ ارزش پول کنه. انتخاب شغلی شما هم همینه. کسی که کارمندی با حقوق درآمد ثابت انتخاب میکنه، خودش گفته یه آب باریکه هست، من یه جا هستم که حقوقمو میدن. اما کسی که فرضاً میاد کاسبی رو انتخاب میکنه، میبینید نوسان خیلی زیادی در درآمد داره. بعضی سالها مثبت، بعضی سالها منفی هستش. به البته ریسکش بالاتره. اما شما اگر در وضع زندگی افراد نگاه کنید، عموما کسانی که ریسک بیشتر میکنن چون درآمد بیشتری دارن، سود بیشتری هم دارن. بهترین روش اینه که ما باید بیایم ارزیابی ریسک کنیم. اتفاقا یکی از مقولات که معمولا در بازار سرمایه خیلی مهمه و در همین شرکتی سبدگردان هم هست، فرمی هست به نام فرم ارزیابی ریسک اشخاص حقیقی که شما میتونید پر کنید، بر اساس اون میتونن بفهمن ریسک شما چقدره و چقدر باید در اصل در سهام یا در مسکن یا در طلا سرمایه گذاری کنید. و من توصیه میکنم که همیشه قبل از یه فرصت سرمایه گذاری ریسک اون سرمایه گذار خوب در نظر بگیرید، بازدهیش رو در نظر بگیرید و ریسک خودتون هم در نظر بگیرید و همیشه به قول معروف در شهر بازی بازی رو انتخاب کنید که با ریسک پذیری شما منطبق هستش. شاید اگر کسانی که میبینید ورشکست میشن یا از زندگی ناراحت هستن، انتخاب های متفاوتی با ریسک خودشون دارن. یعنی ریسک ممکنه کم داره اما رفته یک موقعیت پر ریسک انتخاب کرده و اطلاع هم نداشته از موقعیت پر ریسک، دچار مشکل شده در زندگی و عدم رضایت اقتصادی شده. پس من توصیه هم اینه که حتما ریسک پذیرتون ببینید، با مشاوره های سرمایه گذاری و شرکتی سبدگردان میتونید مشورت بگیرید و ارزیابی ریسکتون انجام بدید، اون وقت میتونید انشاءالله در زندگی موفق و معید باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
این بخش رو که شنیدم یاد صحبتی افتادم که معمولا تو خونه ها هست، بعضی از بچه ها خیلی پردل و جرأتن، تجربه های عجیب غریب مرتکب میشن، بعضی ها نه ترسو بار میان، خیلی محافظه کار هستن. به هر صورت نوع تربیت خانوادگی فرق میکنه، اما مطلبی که جناب دکتر سید مصطفی صفاری در بخش دخل و خرج راجبه ریسک پذیری گفتن جای تأمل داره. بسنجیم که چقدر اهل ریسک پذیری هستیم و اگر قرار هست که به درآمد عالی برسیم، آیا مرد راه هستیم که این راهو ادامه بدیم؟ اگر نیستیم، بهتره که راههای آرامتری انتخاب کنیم تا منبع درآمدی که محدود هست برامون از دست ندیم، به خصوص در این روزها که واقعا حفظ آنچه که سرمایه مادی ما هست برای یکایکمون مهمه. و یکی از اهداف برنامه امروز زندگی هم این هست که به عنوان یک دوست، یک در واقع شریک احساسی و عاطفی با شما در لحظه لحظه هاتون حضور داشته باشه و شما رو کمک بکنه که انشالله در تمشیت امور و دخل و خرجتون درست رفتار بکنید، همچون خودمون ما هم مثل شما بهره میبریم. خب ساعت 7:42:54 ایران تهران، جام جم، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه امروز زندگی.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشم، بارون عشق مثل آب روی آتیشم. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. چندان از تو راحت نیست، راحت نیست از تو دل کندن، لحظه هم بوی تو رو میدن. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
از میان خبرها، بله، به بخش دومه از میان خبرها رسیدیم و میخوام شروع این بخش رو اشاره کنم به کسانی که اصلا ذاتا هنرمند هستن، مثلا تعمیرکار ماشینه ایرج، ولی بعد میبینی هرچی وسیله خورد هست از این فلزات باقی مونده سر هم کرده جوش کرده، بعد مثلا یک مجسمه فلزی ساخته توی مغازش گذاشته، ذاتا هنر رو تو خودش داره. یا طرف سنگکاره، مثلا کارخونه سنگ داره کار میکنه، با لاشه سنگ ها چنان حجمای زیبایی میسازه که آدمی حیرت میکنه، انگار در بهترین مثلا دانشکده های هنرهای تجسمی اومده پیکر تراشی یاد گرفته. این یک هنره، یک هوش است که بعضی ها دارن بعضی ها هم ندارن. اونا که دارن خوش به حالشون، اونا که ندارن باید خیلی تلاش کنن تا بتونن کاری مثل اینا خلق بکنن. خواستم بگم همیشه نگاه ما به هنر این نباشه که هنرمندا آدمای خیلی خاصی هستن، نه، شاید آدم ساده، نمیدونم اون رفتگری که شما دارین نگاه میکنید، یک عکس دیدم خیلی زیبا بود، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی دیدی یا نه، یه رفتگر برگ‌ها رو جارو کرده بعد شکل قلب درآورده اون برگ‌های زرد رو، و این نشان دهنده است که هر کسی میتونه در کار خودش هنرمند باشه، هر کسی میتونه در هر جایی که هست اون نگاه هنری رو به دیگران هدیه بکنه، چون خلق میکنیم تا دیگران ببینن، تا دیگران
بله دقیقاً دیگران اون چرا که هنرمند میبینه از دریچه نگاه هنرمند ببینن. و شاید بشه اینجوری گفتش که هممون به نوعی این هنر رو تو ذات خودمون داریم.
آره، حتی مادری که خوب آشپزی میکنه و خوب به قول من رو ظرف آرایی میکنه، اون هم یک هنرمند هست که واقعا جا داره به خاطر یک سال تلاش همسران محترم، مادران گرامی، دخترای گلمون که دارن تجربه میکنن تا این هنر سفره آرایی هم بیاموزن، از اون هم تشکر کنیم.
بله، و اینکه حالا شاید به نوعی بعضیا بتونن که به بروز و ظهور برسونن اون هنر رو، ولی خب بعضی این مجال رو نداشته باشن. و حالا باز اشاره به مادر کردید، اشاره به پدر هم بکنیم که واقعا اداره کردن خانواده توی وضعیت فعلی واقعا یک هنره، و اداره کردن وضعیت خانواده بله واقعا یک هنره، و اینکه هممون هنرمند هستیم. بریم به سراغ هنرهای نمایشی. یک خبر رو به اطلاعتون برسونم، میدونم که خودتون خیلی علاقه خواهید داشت به این خبر، که قرار هست که یک تماشاخانه تخصصی خردسالان به نام کندو
عالی
بله افتتاح بشه، که افتتاح شده یعنی، و یک نمایش هم در حال اجرا هست در این تماشاخانه به نام مبارک و قالیچه پرنده، در مجتمع تخصصی مادر کودک هست، در جم سنتر در میدان قدس، خیابان نیاور، خیابان باهنر.
بله بله متوجهم، چون سال گذشته قرار بود که افتتاح بشه اینجا و اتفاقا یکی از دوتا از دوستان هم رفته بودن. خیلی جای خوبی هستش، در محله جماران هستش که میخواد
بله بالا در خیابان جماران.
آره، در واقع یک مجتمع بسیار برخوردار هست، دور و برش هم کلی فروشگاه وسایل بازی کودکان هستش، و اگر واقعا قرار هست اونجا رو به عنوان تماشاخانه اختصاصی خردسال انتخاب کنن، به نظرم کار فوق العاده ای هست، چون نداریم چنین چیزی رو.
بله همینطوره،
ما دوتا مرکز کلا داریم، یکی کانون پرورش فکری کودک و نوجوانه، یکی هم تالار هنری، که این دوتا تماشاخانه رسمی هستند برای اجرای کار تئاتر کودک و نوجوان که خانواده ها میشناسن. این خانواده قیمت بلیطشون هم ارزون هست. من فکر کنم امسال قیمت بلیت کانون 10 تومن تا 12 تومن شد، سال گذشته که 8 تومن بود. مال تالار هنر هم 18 تا 20 تومن بیشتر نیستش اگر اشتباه نکنم، در حدیه که انجام بدن. مدارس هم که نیم بها میدن مهد کودک.
بله.
حالا این مرکز از اونجایی که خصوصی هست، من نمیدونم هزینه بلیتش چقدر خواهد، ولی امیدوارم به گونه‌ای در نظر بگیرن که خیلی از خانواده ها بیان و در تماشاخانه اختصاصی خردسالان کارهای ویژه خردسالان رو به تماشا.
بله. و نکته جالبش اینه که گفته شده که تو این تماشاخانه نمایش‌هایی برای خردسالان 14 ماهه تا 3 ساله تولید میشه، چون همونطور که شما فرمودید این گونه نمایشی تو ایران اصلا وجود نداشت تا قبل از این، و به شکل متفاوت شاید تولید این آثار مختلف رو برای این رده سنی مناسب سازی بکنن و اینکه به روی صحنه ببرن. اولین اجرا هم که همونطور که عرض کردم مبارک و قالیچه پرنده است که از اواسط اسفند ماه آغاز شده تا آخر امسال به روی صحنه هست و گفته شده که در سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت، حالا با نمایش مختلفی که اجرا خواهد شد. و این نمایش هم یک نمایش تلفیقی هست از نمایش خیمه شب‌بازی و تئاتر عروسکی کاغذی.
بله، خیلی هم زیباست، خیلی هم جذاب هستش. امیدوارم بچه‌ها بتونن ازش استفاده کنن، به شرطی که فضا فضایی واقعا بازی کودکانه باشه و دنیای دیجیتال نیاد فضا رو اشغال بکنه. یک موردی که اون زمان ما سال گذشته قبل از افتتاح این مرکز که هنوز معلوم نبود میخواد مال خردسال باشه صحبت میکردیم، یک لابی بود، یک فضای کوچیکی روبروش بود، پرسیدیم اینجا رو چیکار می‌خواید بکنید؟ یک کسی که اونجا بود گفتش که ما می‌خوایم اینجا بازی‌های کامپیوتری قرار بدیم، بچه‌ها تا موقعی که نمایش آماده میشه اینجا بازی کنن. گفتم خب دیگه نمیرن داخل اون. برادر من، اگر قرار است که شما واقعا یک تماشاخانه تئاتر داشته باشی که فعالیت فیزیکی انجام بشه، اصلا باید همه این نشانه هایی که میتونه ذهن این بچه رو دور کنه به کنار بذارید. امیدوارم که چنین کاری کرده باشن تا بچه هامون بتونن واقعا در صحنه بازی زندگی رو کش کنن و اتاق مادر و کودک خیلی نقش مهمی تو ایجاد رابطه عاطفی سالم و آموزش مهارت‌های زندگی چه برای مادرهای جوان چه برای کودکان داشته باشه.
درست. صحبت از خیمه شب‌بازی شد چون این نمایش تلفیقی از خیمه شب‌بازی و
تئاتر
کاغذی بود. این رو هم اضافه بکنم که خانه موزه خیمه شب‌بازی در حال افتتاح هست. آخرین خانه موزه ایه که تا قبل از ورود به سال 98 میتونیم بگیم که در تهران و در کشور ایجاد میشه. خانم اسکندری که از بازیگران و فعالان فرهنگی که هستند در این رویداد حضور دارند و در سومین برنامه‌ای که سالانه موزه داران بود و در این هفته برگزار شد این خبر رو دادن و گفتن که خب هممون برای یادآوری تاریخی که شاید بتونیم بگیم به راحتی توسط برخی از افراد از بین میره و فراموش میشه، باید دست به دست هم بدیم تا جلوی این رو بگیریم که این هنرها فراموش نشه. هنرهایی مثل خیمه شب‌بازی، مثل نقالی، مثل پرده‌خوانی که هر چقدر ما از اینا بیشتر فاصله میگیریم از هویتمون و از فرهنگمون فاصله میگیریم. و قرار هست که این خانه موزه شنبه 25 اسفند ماه در خانه فرهنگ و هنر مانا افتتاح بشه. این هم از
بسیار هم خوب، تبریک میگیم به همه کسانی که زحمت کشیدن این خانه موزه رو به جمع خانه موزه های کشورمون اضافه کردن، براشون آرزو موفقیت میکنیم. انشاءالله که این خانه موزه سرشار بشه از نفس های مردمی که میخوان هنر خیمه شب بازی همچنان بمونه و باهاش خاطره بسازن، مثل پدرانمون، مثل مادرانمون، که این نسل همچنان امتداد پیدا بکنه.
بله. و اینکه سری هم بزنیم به مجموعه تئاتر شهر، صحبت از هنرهای نمایشی کردیم، حیفه که سری به تئاتر شهر نزنیم. یک بازسازی قرار اتفاق بیفته و تعمیراتی که خب همیشه بحث تعمیرات و بازسازی مجموعه تئاتر شهر در سالن‌های مختلفش در قسمت‌های مختلفش بوده. اونطور که گفته شده قرار هست که بعد از تعطیلات نوروز 98 بعد از اجرای نمایش ملاقات پارس و پیروزفر سالن اصلی مجموعه تقریبا 2-3 ماهی تعطیل باشه برای بازسازی و تعمیرات و گفتن که در حال حاضر هم یک سری اقداماتی انجام دادن. سیستم صوت و نور سالن اصلی خریداری شده، قرار هست در سالن نصب بشه، قرار کل صندلی سالن عوض بشه که چند نمونه صندلی هم گفتن که به مدیریت ارائه دادن که حالا هر کدومش تایید بشه احتمالاً عوض خواهد شد. و گفتن که اگه قرار باشه که فاصله بین صندلی‌های سالن اصلی هم تغییر بکنه، قطعاً باید کف سالن هم عوض بشه. اگر که غیر از این باشه که در همون اسکلت قبلی صندلی ها نصب خواهد شد. و درباره یه نکته هم بگم، این که بودجه‌ای که اعتباری که در نظر گرفته شده برای تعمیر سالن اصلی گفته شده 4 میلیارد تومان هست، ولی خب باز تناقض این وسط هست، چون تو این هفته صحبتی که با سعید اسدی داشتیم ایشون گفتن که 4 میلیارد فقط بابت صندلی‌ها، یعنی هزینه صندلی‌ها میشه و بخشای دیگه.
من تعجب میکنم، یعنی واقعا 4 میلیارد عددی کمی نیست. تئاتر شهر با تمام ارزشی که برای ما داره، من فکر میکنم هنوز بیش از صندلیش استفاده کرد، هنوز فضاش سالهای سال، و البته باید محکم سازی بشه مثل اون که اون سقف پایین نیاد، و اون میزان رو برای تجهیز سالن‌های جدید و سبکتر و پرتابتر در محوطه تئاتر شهر استفاده بکنن. ما الان کلی فضای آزاد توی تئاتر شهر داریم که میشه به عنوان تماشاخانه جدید ازش استفاده کرد. اون محوطه تماشاخانه است. فکر میکنم میشه با تماشاخانه‌های جدید و سبک با سازه‌های خوب مهندسی ما دو تا سالن جدید با هم 4 میلیارد بسازیم، به اونها هم خب یه رسیدگی بکنیم. حالا بیایم مثلا 4 میلیارد صندلیش که هنوز داره کار میکنه، لااقل تا 10 سال دیگه هم میشه از این صندلی‌ها استفاده کرد. به نظرم میرسه به عنوان یک دلسوز تئاتر، کسی که زندگیم با تئاتر داره گره میخوره، این 4 میلیارد میتونه هزینه موثرتری در مجموعه تئاتر شهر باشه.
بله، و امیدواریم حالا به هر صورت این هزینه و این اعتبارات در جهت بهتر شدن مجموعه پیش بره. حالا اگر که بحث صندلی‌های سالن اصلی هست و واقعا نیاز هست اونجا انجام بشه، اگر جای دیگه در اولویت هست حتما اونجا اعتبار.
ما الان کمبود سالن داریم واقعا. شما هفته گذشته یادتونه صحبت کردیم که در واقع اداره تئاتر گفتش که دیگه اداره تئاتر هست اما دیگه پلاتوی نداره. اداره تئاتر به پلاتوی تئاترش اداره تئاتر بود، ولی یک اداره نمیدونم سازمان اداری که 4 تا اتاق داره 4 تا هم کارمند داره، خب چه فرقی میخواد بکنه؟ ما اداره تئاتر رو با این هویت شناختیم. تفاوتش با خانه تئاتر که حوزه صنفی هست در بود که در خانه تئاتر توقعی نبوده، چون اداره صنفی است که امور بیمه ای، امور معیشتی و مسائل حقوقی کارمندان تئاتر یا کارکنان تئاتر رو در نظر میگیره. اما اداره تئاتر ساختمانی بود که در اون پلاتوهایی بود، اتاقکهایی بود، فضای کوچکی بود که تماشاخانه های کوچک بودن. کسانی که میخواستن تئاترهای خاص رو تجربه کنن توی اونجا میرفتن و فارغ از درآمدزایی به ارائه تجربه خودشون پرداختن. شاه بیت تئاترهای ما در اداره تئاتر دهه ها ساخته شد. بعد به راحتی اعلام میکنه که دیگه وجود خارجی ندارد و خب برید سراغ سالن های جدید. خب سالن های خصوصی ما هم که سالن های جدید آنچنانی نیستن که ما فکر بکنیم. ساختمان قدیمی اطراف همون منطقه 6 رو گرفته. بله. منطقه و تو اون منطقه به نظرم میرسه این بودجه‌ای که دارن انجام میدن لو همون تئاتر شهر یکی دو تا سالن پورتاب بگذارن که جای اون پلاتوها رو لااقل بگیره، دوستان که میخوان کار تجربی بکنن انجام بدن. الان مثلا ما تالار مولوی رو داریم، سالن مولوی هنوز برای تجربه های تئاتری هست که متعلق به دانشجویانه. خب یه دانشگاه تهران میگه خب من اینو اجارهش میخوام بدم بخش خصوصی، میتونه راحت این کارو بکنه، ولی چرا این کارو نمیکنن؟ چون واقعا دارن اعتبار میدن برای اینکه دانشجوی تئاتر کسی که خلاق هست بیا تجربه های تئاتری خودش رو انجام بده. این بودجه ها به نظر من تو این سختی معیشتی که وجود داره و باید خیلی مقتصدانه برخورد بکنیم، به نظرم هدفمندانه باید خرج بشه.
و این در جایی که همین 4 میلیارد هم گفتن که فقط بابت صندلی هاست، یعنی باز هم تعمیرات کلی صورت نمیگیره.
مگه میشه صندلی‌ها رو بکنه بعد به عنوان کف سازی رو انجام ندی؟ خب کف سازی رو انجام بدی، دیوارها، آکوستیک دیوار، سقف، رنگ، خب همه اینها هستش و به نظر من بهتر هستش. به عنوان دلسوز تئاتر دارم میگم، عمومی شهروند دلسوز تئاتر، در جای دیگر هزینه بکنم برای مجموعه نمایشی که خیلی بیشتر صرف خواهد داشت برای اهالی تئاتر.
بله، صحبت اداره تئاتر شد، این هم اضافه بکنم که آقای نوروزی که سرپرست جدید دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد هستن گفتن که خب ما طی سالهای اخیر طرح بازسازی و مرمت ساختمان قدیمی اداره تئاتر رو مورد مطالعه قرار دادیم.
الان شما فقط برید نگاه بکنید ببینید که دوده زده، معتاد اومدن یه گوشه ای آتش روشن کردن، درش هم که چهار قفله کردن. ساختمانی که خیلی خاطره داشته، روبروی بیمارستان پزشکی قانونی مال دادگستری، ساختمان قدیمی خانه اداره تئاتر هستش که همه ماها با تک تک آجراش ارتباط داریم، الان یک مخروبه شده. واقعا حتی میگن 4 میلیارد بدن هزینه بدن این ساختمون از رو ساخته بشه.
و اینکه حالا نکته اینجاست که گفتن که ما بررسی کردیم که دیدیم که تخریب و ساخت مجدد این ساختمون به لحاظ هزینه خیلی به صرفه تره و گفتن که خب سال 98 بحث تخریب و حالا بازسازی انجام
بگیریم، واقعا شروع بکنن این کارو، چون حداقل از